شنونده رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم اسفند ماه 1390 هجری شمسی برابر با 25 فوریه سال 2012 میلادی. سلام، با مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من نوشین سیدحسینی میزبان و همراه مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستم. مجله پر از خبر، گفتگو، تحلیل و گزارش که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما مثل همیشه آغازگر مجله ما خبر هست. همکارم رویا کریمی مجد اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. سلام رویا.
سلام، عصرتون بخیر. نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه 4 تظاهر کننده را در ولایات قندوز و لوگر کشتند. از 5 روز پیش در شهرهای افغانستان تظاهرات در اعتراض به سوزانده شدن قرآن در پایگاه نیروهای ناتو آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از او و مردم آن کشور به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقا عذرخواهی کرده است. از سوی خبرگزاری رویترز گزارش داد که دو مشاور غربی در جریان تیراندازی در داخل ساختمان وزارت کشور افغانستان در کابل کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. انفجار مواد منفجره در یک اتومبیل در جنوب یمن حداقل 26 تن را کشت و تعدادی را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار که به نظر می‌رسد انتحاری بوده است، در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در هزرموت روی داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. عبدربو منصور هادی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری یمن سوگند یاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، منصور هادی در مراسم ادای سوگند خواستار یمنی جدید برای تمامی مردم این کشور شد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت مردم به تغییر رأی دادند و اوضاع در کشور باید بهتر شود. رئیس جمهوری جدید یمن همچنین از تمام جناح‌های سیاسی این کشور خواست اختلافات را کنار بگذارند و با هم کار کنند. به دنبال جنبش اعتراضی مردم یمن سرانجام منصور هادی در انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه گذشته با کسب 99.8% آرا به پیروزی رسید. گزارش‌ها از تهران حاکی است که ناما جعفری سردبیر نشریه الکترونیکی S5 بازداشت شده است. ناما جعفری روز 25 بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و خانواده او با گذشت 10 روز از بازداشتش هنوز خبری در مورد وی ندارند. ناما جعفری شاعر و وبلاگ نویس، نویسنده کتابی است با عنوان تجمع در سلول انفرادی که در آن شعرها و نوشته‌های بعد از انتخابات سال 88 را جمع‌آوری کرده است. ناما جعفری دچار بیماری سرطان است و نیاز به مداوا دارد. گزارش‌ها از تهران حاکی از بازداشت یک استاد دانشگاه و یک عکاس در روزهای اخیر است. به نوشته سایت کلمه، صادق آخوندی، دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اوین منتقل شد. دکتر صادق آخوندی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی، مدیر مسئول مجله علمی دندانپزشکی و نیز معاون سردبیر مجله انگلیسی مرکز تحقیقات دندانپزشکی است. همچنین به نوشته سایت کلمه، تهمینه منزوی، عکاس حوزه مستند اجتماعی، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. هنوز دلیل بازداشت این دو نفر اعلام نشده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار استعفای وزیران اقتصادی محمود احمدی نژاد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی همچنین گفت که نتایج سیاست دولت در مدیریت بازار سکه و ارز دوام نمی‌آورد. او در این حال اشاره کرد که تحریم‌های اعمال شده بر ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش تأثیراتی بر اقتصاد ایران داشته است و گفت هرچه تعداد بانک‌های تحریم شده بیشتر شود، کار هم سخت‌تر می‌شود. در 37 مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار یا اسکار فرانسوی، فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم خارجی را از آن خود کرد. فیلم اصغر فرهادی با فیلم‌های آمریکایی قوی سیاه و درایو، فیلم بریتانیایی سخنانی پادشاه، کودکی با دوچرخه از بلژیک، ملانکولیا از دانمارک و فیلم کانادایی آتش رقابت میکرد. فیلم جدایی نادر از سیمین تاکنون جایزه های معتبر بسیاری از جمله خرس طلایی جشنواره برلین و جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرده است.
با تشکر از همکارم رویا کریمی مجد که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. ولی و اما گزیده ای از گزارش های این مجله شامگاهی. رئیس جمهوری جدید یمن سوگند خورد، نامش عبدالرب منصور هادی است. درباره او و مراسم سوگند ریاست جمهوریش بیشتر خواهید شنید. آنگولا از همکاری در پروژه گازی ایران دست کشیده، چه عامل یا عواملی در این تصمیم گیری دخیل بودند؟
نشون میده که تحریم های آمریکا و اروپا داره مؤثر واقع میشه.
و شمار پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی در اروپا در سال گذشته افزایش یافته. جزئیات بیشتر رو از یک کارشناس پرسیده ایم.
شمار پناهجویان ایرانی در سال گذشته در کشورهای اروپایی 13-14% تا 45% افزایش پیدا کرده.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید. امروز شنبه در یمن رئیس جمهوری جدید بر سر کار آمد، عبدالرب منصور هادی. او ژنرالی عالی رتبه است و به عنوان نامزد مشترک اکثر جریانات و طیف‌های سیاسی یمن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. مراد ویسی از ادای سوگند رئیس جمهوری جدید یمن گزارش میده.
با نواخته شدن سرود ملی یمن، ژنرال عبدالرب منصور هادی به عنوان رئیس جمهور جدید یمن در برابر پارلمان این کشور سوگند یاد کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم اقسم بالله العظيم انا اكون متمسكا بكتاب الله وسنه رسوله.
با قسم به خداوند بزرگ و با تمسک به توان و سنت رسول الله سوگند میخورم که حافظ مخلص نظام جمهوری باشم و به قانون اساسی، مصالح مردم و آزادی ها احترام کامل بگذارم و حافظ وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور باشم.
حافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد.
پیش از آن که صبح روز شنبه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور جدید یمن سوگند یاد کند، رئیس کمیسیون انتخابات در مجلس حاضر شد و گفت ژنرال منصور هادی با کسب 99% آرا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است. او سپس با نام بردن از منصور هادی به عنوان مشیر، یعنی عالی رتبه ترین مقام در نیروهای مسلح کشورهای عربی، از او برای ادای سوگند ریاست جمهوری دعوت کرد.
يتفضل الاخ المشير عبد الرب هادي منصور داب اليمين لانتخاب رئيس للجمهوريه اليمنيه.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت انتقالی در یمن جزی از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به اعتراضات مردمی یک ساله در این کشور علیه حکومت علی عبدالله صالح بوده است. ژنرال هادی که تنها نامزد حاضر در انتخابات ریاست جمهوری بود، پیش از این معاون علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بود. آقای صالح ماه گذشته پس از 33 سال حکومت استعفا کرد و با ترک کشور به امریکا رفت. با این حال روز شنبه سفارت یمن در امریکا اعلام کرد علی عبدالله صالح بعد از ترک بیمارستان به زودی به کشور باز خواهد گشت. این در حالی است که ژنرال هادی رئیس جمهور 67 ساله یمن پس از ادای سوگند در جلسه روز شنبه پارلمان طی سخنانی خواستار آشتی ملی و گشایش صفحه جدیدی در تاریخ یمن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جاوزنا بفضل حاله العسر لليسر
اما با وجود این ابراز امیدواری رئیس جمهور جدید یمن به برقراری صلح و آشتی ملی در کشور، همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری در صنعا در جنوب این کشور بمبی منفجر شد که دست کم باعث کشته شدن 20 نفر شد. این بمب در مقابل قصر ریاست جمهوری در شهر مکلا در جنوب یمن منفجر شد و آنگونه که رویترز گزارش داده، بمب در مقابل پایگاه گارد ریاست جمهوری جاسازی شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت نفت آنگولا می گوید از پروژه 7.5 میلیارد دلاری گازی در ایران خارج شده، زیرا با تحریم‌های بین المللی ادامه همکاری نفتی و گازی با ایران غیر ممکن است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
آنگولا هم از همکاری نفتی با ایران کنار کشید. شرکت دولتی نفت آنگولا، سان آنگول، آمده بود تا جایگزین شرکت‌های اروپایی شود در پروژه پارس جنوبی. حالا یک سال و نیم پس از آمدن با سلام و صلوات، شرکت سان آنگول میگوید به خاطر تحریم‌های بین‌المللی از ایران خارج شده و انصراف رسمی خود را هم به اطلاع مقام‌های دولت ایران رسانده. به گزارش رویترز، ماتیوس موریاس دبریتو، عضو هیئت مدیره سان آنگول، در نشستی خبری اعلام کرده به خاطر تحریم‌های بین‌المللی ادامه همکاری‌های فنی و عملیاتی این شرکت در بخش نفت ایران ناممکن شده. پرویز مینا، مشاور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در پاریس، به ما می‌گوید چندان جای تعجب نیست.
در آنگولا شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی فعالیت دارند برای اکتشاف و توسعه منابع نفتی آنگولا و مسلماً اینها فشار می‌آورند به دولت آنگولا که اگر در ایران فعالیت بکنه، اونها مسلماً در کشور آنگولا از سرمایه‌گذاری و فعالیت بیشتر خودداری خواهند کرد. بنابراین آنگولا مجبور برای حفظ منافعش این عمل را انجام بده، خیلی طبیعی است.
آنچه را پرویز مینا میگوید، خبرگزاری‌های داخلی ایران هم به آن اعتراف می‌کنند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز شنبه ضمن اعلام خبر انصراف شرکت نفت آنگولا اضافه کرد که آنگولا به شدت نگران است تا مبادا سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازیش در خلیج مکزیک از سوی آمریکا به خطر بیفتد. اواسط آبان ماه 89 بود که مدیر عامل شرکت پتروپارس ایران اعلام کرد سان آنگول 20% سهام فاز 12 پارس جنوبی را خریداری کرده، سهامی به ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار. 10% را هم ایران به ونزوئلا پیشنهاد داده بود و شرکت هندی ONGC و شرکا هم 40% پروژه را در اختیار داشتند. همکاری که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی بیش از یک سال و نیم دوام نیاورد. باز هم بشنویم از پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی صنعت نفت.
نشون میده که تحریم‌های آمریکا و اروپا داره مؤثر واقع میشه. الان هیچ شرکت اروپایی در ایران فعالیت نداره، فقط شرکت‌های هندی، چینی، ونزوئلا و آنگولا اینا بودند که باقی موندن و اینا هم به تدریج بنده فکر میکنم دست از کار خواهند کشید. تمام این کشورها مثل هند، چین، اینا همه در آمریکا منافع اقتصادی دارن، فعالیت‌های اقتصادی دارن و اگر بر اونها محدودیت قائل بشن، اینا مجبورن از کارشون در ایران صرف نظر کنن.
پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت ایران میگوید آنگولا رقیب ایران در بازار نفت چین هم هست و پس از عربستان سعودی و ایران، آنگولا با صادرات روزانه بیش از 500,000 بشکه نفت، سومین تأمین کننده بزرگ نفت خام به چین شده. به گزارش پانا، این کشور آفریقایی توانسته به تازگی با امضای 11 قرارداد با 7 شرکت بزرگ نفتی جهان برای اکتشاف و تولید نفت در آبهای بسیار عمیق به عصر طلایی استخراج نفت وارد شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
کریستوفر تپین، تاجر بریتانیایی متهم به برنامه‌ریزی برای فروش قطعات موشک به جمهوری اسلامی، روز جمعه به آمریکا مسترد شد. اولین جلسه دادگاه اون قرار هست روز دوشنبه در دادگاهی در ایالت تگزاس برگزار بشه و در صورت مجرم شناخته شدن بر اساس قوانین آمریکا ممکنه حکمی معادل 35 سال زندان براش صادر بشه. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
کریستوفر تپین، تاجر 65 ساله بریتانیایی که به تلاش برای فروش باتری‌های قابل استفاده در موشک‌های هاوک به جمهوری اسلامی متهم شده، روز جمعه به آمریکا مسترد شد. او جمعه شب وارد فرودگاه هیوستن ایالت تگزاس آمریکا شد و فعلا در بازداشتگاهی در همین ایالت زندانی است. آنطور که دفتر دادستان کل ایالات متحده اعلام کرده، اولین جلسه دادگاه آقای تپین قرار است روز دوشنبه در دادگاهی در شهر الپاسو برگزار شود. کریستوفر تپین تاجر بازنشسته است که متهم شده به اینکه در سال 2006 میلادی، یعنی 6 سال پیش، قصد داشته تعدادی باتری موشک ضد هوایی هاوک به ارزش 25 هزار دلار به ایران بفروشد. اما افرادی که آقای تپین قصد داشته با آنها وارد معامله شود، در اصل ماموران مخفی آمریکایی بودند که خودشان را به عنوان شهروندان ایرانی مقیم آمریکا معرفی کرده بودند. کریستوفر تپین که ملیت بریتانیایی دارد، بعد از متهم شدنش تلاش کرد از طریق مراجع قضایی در بریتانیا از استردادش به آمریکا جلوگیری کند، اما موفق نشد و بریتانیا او را بر اساس معاهده استرداد بین دو کشور روز جمعه به آمریکا تحویل داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس متن کیفرخواست تنظیمی و اسناد شرکتی که آقای تپین مدیر آن بوده، او قصد داشته باتری موشک‌های هاوک را به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز به ایران بفروشد. کریستوفر تپین اتهاماتش را رد کرده و گفته ماموران آمریکایی برای او دام گسترده بودند. او همچنین گفته است استرداد او به آمریکا شرم‌آور است و نباید اتفاق می‌افتاد. دان کوگدل، وکیل مدافع آقای تپین، هم گفته تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر موکلش را با وثیقه آزاد کند، زیرا او نه تروریست است نه خطرناک. در صورتی که آقای تپین در دادگاه مجرم شناخته شود، بر اساس قوانین آمریکا ممکن است مجازاتی تا 35 سال زندان در انتظارش باشد. رابرت گیبسون بریتانیایی و رابرت کالدول، اهل ایالت اورگان آمریکا، دو متهم دیگر این پرونده هم در سال 2007 میلادی مجرم شناخته شده و به ترتیب به 24 و 20 ماه زندان محکوم شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
این روزها رسانه‌های مختلف آمریکایی در حال انتشار گزارش‌هایی از تقویت توان نظامی این کشور در منطقه خلیج فارس هستند. روزنامه وال استریت جورنال در یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها با جزئیات بیشتری به این موضوع پرداخته. بیشتر می‌شنویم از مراد ویسی.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال می‌گوید پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در حال تقویت توان دریایی و زمینی این کشور در منطقه خلیج فارس و در اطراف تنگه هرمز است. طبق گزارش وال استریت جورنال، هدف از این کار بالا بردن توانایی مقابله با هر نوع تهدیدی از جانب ایران در مورد بستن احتمالی تنگه هرمز است. مقامات پنتاگون در همین ارتباط به کنگره گفتند اقدامات تقویتی در اطراف تنگه هرمز شامل افزایش توان مقابله با مین ریزی و پاکسازی مسیرهای دریایی و مینروبی است. به کارگیری بیشتر تجهیزات جدید کشف و شناسایی مین، استفاده افزونتر از هواپیماهای بی‌سرنشین، به کارگیری نیروهای هوابرد و نیز تجهیزات نبرد سایبری از جمله مواردی است که پنتاگون برای بهبود آنها وارد عمل شده و خواهان بودجه بیشتری از کنگره شده است. همچنین افزایش عملیات نظارت و مراقبت در اطراف تنگه هرمز نیز از جمله اقداماتی ذکر شده که در این ارتباط پنتاگون به آن توجه کرده است. در همین چارچوب ناوهای هواپیمابر آبراهام لینکلن و جان استینز در هفته‌های گذشته با جابجایی در دریای عمان و خلیج فارس اقدام به عبور و مرور در تنگه هرمز کردند. تنگه‌ای که بین دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد. این در حالی است که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در عبور خود از تنگه هرمز از سوی برخی از ناوهای جنگی بریتانیا و فرانسه نیز همراهی شده است. پنتاگون همچنین به کنگره اطلاع داده ناوهای امریکایی در حال ایجاد تغییراتی در سیستم‌های تسلیحاتی خود برای برخورد احتمالی با قایق‌های تندرو ایرانی و نیز موشک‌های ساحل به دریای ایران هستند. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، اتخاذ چنین تدابیری از سوی سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی امریکا در خلیج فارس نشان از برنامه‌ریزان جنگی امریکا برای ورود به یک جنگ احتمالی با ایران دارد. اگرچه مقامات ارشد در کاخ سفید و پنتاگون تلاش می‌کنند بر دیگر گزینه‌ها مانند تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک بر ایران تاکید کنند. با این وجود ژنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای مرکزی امریکا در خلیج فارس برای بروز کردن تسلیحات و تجهیزات نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه دستورات جدیدی صادر کرده است. هدف این دستورات که بعد از مشاوره با طراحان و برنامه ریزان جنگی امریکا صادر شده، رفع نقایص و کمبودهای احتمالی در دفاع از بازنگه داشتن تنگه هرمز و یک جنگ احتمالی با ایران است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو در سوئیس، در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان از کشورهای شمال آفریقا و 10 کشور دیگه از جمله ایران در اروپا افزایش چشمگیری داشته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین که پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها رو با حقوقشون آشنا می‌کنه، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره افزایش شمار پناهجویان ایرانی اینطور گفته.
طبق آماری که داریم، شمار پناهجویان ایرانی در سال گذشته در کشورهای اروپایی 13-14% تا 45% افزایش پیدا کرده. آمار آلمان نشاننده افزایش 45% پناهجویان ایرانیه. در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئد، نروژ و هلند و بلژیک چیزی میونه 10-15% تا 25% نشاننده افزایش پناهجویان ایرانیه. این افزایش و این رشد نشوننده نابسامانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعیه که متاسفانه سال به سال افزایش داشته.
آقای نوذری، در اینجا در پیوند با پناهجویان ایرانی بد نیست اشاره‌ای بکنم. حدود یک ماه پیش هم یک پناهجوی 29 ساله ایرانی به نام محمد رهسپار دست به خودکشی زد.
کاملا درسته. به ویژه شرایط خیمه‌های پناهندگی در جنوب آلمان و در برخی از استان‌های شرق آلمان واقعا بده و سازمان‌های پناهجویی زیادی دارن علیه اون مبارزه میکنن و تلاش میکنن و شاید بد نباشه گفته بشه که در اعتراض به این شرایط ناگوار یک تجمع یک ساعته دوشنبه در برلین برگزار خواهد شد.
علاوه بر اینها آقای حمید نوذری، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی شمال آفریقا و همینطور منطقه خاورمیانه تا یک سال اخیر ما شاهدش بودیم، این حرکت‌ها هم که به بهار عربی موسوم هست باعث شده که شمار پناهجویان از کشورهای عرب به اروپا هم افزایش پیدا کنه.
به ویژه کشورهای جنوبی اروپا در رابطه با این مسئله هستند. فقط مثال میزنم، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا پس فرستادن گروهی عده‌ای از پناهجویان آفریقایی رو به لیبی در سال گذشته محکوم کرد و اعلام کرد که برگردوندن گروهی اصلا معنی نداره و به همین خاطر دولت ایتالیا رو مجبور کرد پناهندگی اونها رو بررسی کنه و به هر کدوم از اونها حدود 15,000 یورو برآمد بده. در آماری که از طرف کمیساریال عالی حقوق بشر دست ما رسیده نشوندنده اینه، فقط در دریای مدیترانه در سال گذشته 1500 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
آقای نوذری، البته در اینجا اضافه میکنم این حدود 1500 پناهجویی که شما اشاره کردین در سال میلادی گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند، با قایق‌های مستعمل و ابتدایی قصد داشتن خودشون رو به جنوب اروپا برسونن.
درسته، واقعا یه چیز چیزایی هست که اسمشو قایق موتوری کوچک میذارن، ولی آدم موقعی که نگاه میکنه میبینه واقعا نامی غیر از تخت پاره که فقط روی آب شناوره نمیشه اسمشو گذاشت. در پایان اضافه میکنم که برای پذیرفتن پناهجویان در حاشیه اروپا هفته آینده در برلین کمپینی اسمش هست به انگلیسی سیو می، جلسه‌ای داره با نمایندگان عفی بین‌الملل وزارت داخلی آلمان در مورد چگونگی پذیرش بیشتر پناهجویان از حاشیه اروپا، همونجور که ما در سال گذشته در رابطه با پذیرش پناهجویان ایرانی و افغانستانی از ترکیه و یونان این جلسه رو گذاشته بودیم. امسال موضوع کشورهای شمال آفریقا هست و چهارشنبه در برلین برگزار خواهد شد.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، خدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
از شما دعوت میکنم به آخرین رویدادهای ورزشی از فریبرز غریب گوش کنید.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با قطر از عصر امروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. کاروان فوتبال ایران بعد از دیدار روز پنجشنبه با اردن شب گذشته به تهران بازگشت. در تمرین امروز محمد رضا خلعتبری و مهرداد پولادی به اردونشینان اضافه شدند و دو لژیونر اروپایی تیم ایران جواد نکونام و اشکان دژاگه طی روزهای آینده به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. دیدار ایران قطر که آخرین بازی پیش مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا است، روز چهارشنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم ایران از قبل صعود خود را به دور نهایی انتخابی مسجل کرده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دخالت دولت در ورزش انتقاد کرد. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به احتمال دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال گفته یکی از مشکلات اساسی ورزش در کشور ما دخالت دولت در ورزش است، در صورتی که نه نیازی به این کار است و نه ضرورتی برای این کار وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان از مسئولان تیم فوتسال زنان روسیه درخواست کرد تا این تیم دومین دیدار تدارکاتیش با تیم ایران را با پوشش اسلامی برگزار کند تا از چند مسئول مرد برای تماشای این مسابقه دعوت شود. تیم فوتبال سالونی زنان روسیه برای برگزاری دو بازی تدارکاتی در تهران به سر می‌برد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از اعلام نتیجه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات این فدراسیون تا روز دوشنبه خبر داد. مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت در حال حاضر در کمیته رسیدگی به تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال مشغول بررسی صلاحیت‌ها هستیم و نتیجه کار تا دو روز دیگر اعلام خواهد شد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، شیخ رضایی مدافع محروم تیم پرسپولیس میتواند این تیم را در بازی مقابل الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان AFC در پاسخ به استعلام باشگاه پرسپولیس در این مورد اعلام کردند چون محرومیت شیخ رضایی داخلی است، از نظر AFC این بازیکن میتواند قرمزپوشان را در لیگ قهرمانان همراهی کند. و پیکارهای جام جهانی جودو از امروز در شهر پراگ مرکز جمهوری چک آغاز شد. ایران با 7 جودوکا در این رقابت‌ها حضور دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.